أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله اعتبار لفظ در عقد نکاح بود. تا اینجا سه دلیل بر اعتبار لفظ در عقد نکاح ذکر شد. دلیل سوم روایات بود، نتیجه بررسی روایت اول این شد که دلالت بر اعتبار لفظ در عقد نکاح ندارد. روایت دوم روایتی است که سید مرتضی اون روایت رو در کتاب انتصار بیان کرده. روایت مربوط به زنی است به نام حولا که شوهرش رضایت نداشت از او و خدمت پیامبر رسید و پیامبر حقوق شوهر را بر زن مبسوطاً بیان کردند. او سپس درباره حقوق زن بر شوهر سوال کرد و پیامبر هم بعضی از حقوق زن بر شوهر را هم بیان کرد. روایت طولانیه. در یه بخشی از روایت این چنین وارد شده که پیامبر فرمود اخبرنی اخی جبرائیل، بعد داره تا میرسه به اینجا اخذتموهن علی امانات الله عز و جل ما استحللتم من فروجهن به کلمت الله و کتابه. این روایت رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل کرده، مستدرک جلد 14 صفحه 252. تقریب استدلال به روایت این است که کلمت الله که در این روایت آمده به این معناست که مثلا یک طرف بگوید زوجت و دیگری بگوید تزوجت. بنابراین عقد نکاح و این کلمات است که موجب حلیت فروج می شود. نکاح با این کلمات تحقق پیدا می کنه. اگر کلمه نباشد فروج هم برای مردان حلال نمی شود. خود مرحوم سید مرتضی اینجا یک انقلت و قلتی مطرح کرده است. میگوید فانقیل انما اراد به کلمت الله قوله تعالی و انکح الایام منکم و ما جرى مجراه من الالفاظ المبیحه للعقد على النساء. شاید اشکال اینه که منظور از کلمت الله که در این روایت آمده و موجب حلیت فروج می شود این آیه مبارکه باشد که و انکه الایاما منکم و الفاظی شبیه این که اینها مبیح فروج هستند، یعنی آیات قرآنی مثل انکه الایام منکم که در اونها امر به نکاح شده، امر شده به ازدواج و استفاده و استمتاع از همسران، اینها در حقیقت باعث می شود که زنان برای مردان مباح بشوند. حاصل این اشکال اینه که این روایت در حقیقت دلالت بر لزوم لفظ در عقد نکاح نمی کنه. منظور از کلمت الله زبجتو یا انکحتو و همثال اینها نیست، بلکه کلمت الله یعنی همون دستور خداوند و امر خداوند به ازدواج و استمتاع. پس اگر نکاح با زنان موجب حلیت فروج می شود و اگر استفاده از همسران مباح شده، چون خدا دستور داده و انکحوا الایاما منکم، اما این ارتباطی با وجود لزوم وجود لفظ در عقد نکاح نداره. این اشکالی است که خود سید مرتضی اینجا مطرح کرده که خلاصه کلمت الله یعنی همون قول خداوند تبارک و تعالی و دستوری که برای ازدواج داده. همین به اصطلاح عقد بر نساء را برای شما مباح کرده. مثل این که فرض بفرمایید خداوند تبارک و تعالی می فرماید انما احلت لکم الطیبات، خداوند طیبات رو برای شما حلال کرده، خداوند خیلی از امور رو برای شما مباح دانسته. اینجا هم امر خداوند به ازدواج موجب اباحه و حلیت نساء شده و اصلا کاری به مسئله این که در عقد نکاح باید الفاظی ذکر بشه تا زن حلال بشه اشاره به اون نداره. اون وقت خود سید مرتضی در پاسخ از این اشکال می‌فرماید قلنا تحلیل الفرج لم يحصل بهذا القول ولو كان حاصلا به لاستغنى عن العقد فی الایجاب و القبول فی الاباحه و انما آیات القرآن استفید منها الاذن فیما یقع به تحلیل و الاباحه و هو العقد و الایجاب و القبول. سید مرتضی در جواب از این اشکال می‌فرماید که این که خداوند فرموده و انکحوا الایاما منکم، این خودش به تنهایی موجب حلیت نکاح نیست، چون اگر خود این به تنهایی موجب حلیت نکاح بود دیگه نیازی به عقد و ایجاب و قبول نبود، در حالی که این قطعی است که عقد و ایجاب و قبول در نکاح اعتبار داره. اگر این آیات خودش میتونست زن را برای مرد مباح بکنه و حلال بکند، دیگه نیازی نبود که چنین شرطی ذکر بشه که باید حتما ایجاب و قبول در کار باشه. پس این آیات در واقع امر میکنه به نکاح و معناش این است که خداوند اجازه داده که انسان به وسیله سبب خاص خودش که عقد نکاح و ایجاب و قبول باشه زن رو برای خودش حلال بکنه. پس ایشون میخواد نتیجه بگیره که این روایت دلالت میکنه بر اعتبار لفظ در عقد، در عقد نکاح، و این که نکاح حتما نیازمند ایجاب و قبوله. و این اشکال و جواب رو هم ایشون ذکر کردن که منظور از کلمت الله چه بسا خود همین فرمایش خداوند باشه که و انکحوا الایام منکم، نه ایجاب و قبول. ایشون جواب میده نه، اگر این بود که دیگه نیازی نبود این شرط را ذکر بکنن و خود همین کافی بود. خب حالا این استدلالی است که به این روایت شده، لکن این روایت هم ظاهرا نمیتواند اثبات بکنه اعتبار لفظ در نکاح را، چون هم اشکال سندی داره و هم اشکال دلالی. دقت بفرمایید، اشکال سندی این روایت که خب عرض به حضور شما در خود کتاب مستدرک عرض به حضور شما مرحوم حاجی نوری دربارش فرموده وجدت فی مجموعه عتیقه به خط بعض العلماء و فیها بعض الخطب و یظهر من بعض القرائن انه اخذه من کتاب الخطب لاحمد ابن عبد العزیز. این دیگه در بعضی از مجموعه های قدیمی من این رو با خط بعضی از علما یافتم که در اون بعضی از خطب بود، از جمله این. یعنی یه سند قابل قبولی هم حتی عرض به حضور شما براش وجود نداره. اما از نظر دلالت خب واقعش اینه که این که بگیم منظور از کلمت الله همین الفاظ ایجاب و قبوله، این مشکله. به الفاظ ایجاب و قبول اطلاق کلمت الله نمیشه. بعد خود روایت عرض به حضور شما میفرد درش این چنین آمده اخذتموهن علی امانات الله عز و جل مستحللتم من فروجهن به کلمت الله. این که میگوید شما اینها را بر امانات خدا گرفتید و عقص کردید، اون چه که از فروج زنان بر شما حلال کرده و حلال شده، این اساساً کاری ظاهراً به این که چگونه این حلیت حاصل میشه نداره. اصل این که اینها بالاخره با اباحه خداوند و دستور خداوند حلال شده، خب این رو ما میتوانیم از این روایت استفاده کنیم، ولی این که منظور از کلمت الله خصوص الفاظ ایجاب و قبول باشه، این از روایت استفاده نمیشه. این یک قرینه و شاهدی هم داره، چنانچه بعضی از اساتید بزرگوار فرمودند، مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار یه بابی داره با همین عنوان، باب و معنا قول نبی اخذتموهن به امانت الله و استحللتم فروجهن به کلمات الله. بعد کلمات الله رو ایشون اونجا در یک روایتی که نقل کرده این چنین معنا کرده، و اما الکلمات فهی الکلمات التي شرط الله عز وجل بها على آدم ان يعبده ولا يشرك به شيئا فلا يزني ولا يتخذ من دونه وليا. معان الاخبار صفحه 212. طبق این بیان شیخ صدوق، کلمه یا کلمات الله که در این روایت سبب اباحه و حلیت فروج برای مردان شده اند، یعنی همون شرایطی که خداوند بر آدم قرار داد. اون شرایط حالا در جای خودش بیان شده. پس این که استحللتم مستحللتم فروجهن به کلمت الله، یعنی علا شرایط الله، اون شرایطی که خداوند تبارک و تعالی اون شرایط را قرار داد برای آدم، و اون شرایط خب در روایات و در این روایت هم بهش اشاره شده که اللهی بله ان یعبده ولا یشرک بهی شیئا، این که عبادت خدا بکنه، شریک برای او قرار نده، ولا یزنی زنا نکند، ولا یتخذ من دونهی ولی یا غیر خدا را به عنوان ولی خودش قرار ندهد. پس کلمت الله بیشتر به این بر اساس این روایتی که شیخ صدوق هم نقل کرده، ظاهرش همون شرط الله هست. فهی الکلمات التي شرط الله عز وجل بها. بنابراین از این روایت خب طبق این بیان نمیتونیم استفاده کنیم که منظور از کلمت الله این باشه. ثانیاً همون که ما در بررسی روایت برید دیروز گفتیم که و روایات دیگری که در همین زمینه وارد شده، کلمه اساساً بر غیر لفظ از حقایق تکوینی هم اطلاق میشه. ما به نمونه هایی از اطلاق کلمه بر حقایق تکوینی اشاره کردیم، به وجود مقدس عیسی عنوان کلمه اطلاق شده، به بعضی از اشیا عنوان کلمه اطلاق شده. اگر هم در این روایت مثلا به قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود و انکه الایام منکم عنوان کلمه اطلاق شده، این معناش این نیست که کلمه منحصر در اینه. کلمه میتواند حتی به یک فعل تحقق پیدا کنه و بر اون اطلاق بشه. پس اطلاق کلمه بر حقایق تکوینی و از جمله افعال، این اقتضا میکنه که به اصطلاح ما به غیر لفظ هم چه بسا بتوانیم این امر را محقق سازیم. پس مجموعاً این روایت قابلیت اثبات اعتبار لفظ رو نداره. ببینید تا اینجا ما سه تا دلیل نقل کردیم. یکی قیاس استثنایی بود که از کلمات شیخ، این آدرس انتصار رو هم من عرض بکنم، از سید انتصار صفحه 119. ما تا اینجا سه تا دلیل گفتیم. یکی قیاس استثنایی بود که در کلمات شیخ انصاری ذکر شد، ذکر شده و بیان شده، اینو ملاحظه فرمودید که تمام نیست. دوم قیاس اولویت بود که در کلمات مرحوم آقای خویی بهش استدلال شده، اون رو هم ما رد کردیم. البته یه روایت بیشتر نگفتیم در اون باره، اونم روایت عوان ابن تغلب بود، اما روایت دیگری هم هست که چه بسا همه اونها بتواند مورد استفاده بعضی مثل مرحوم آقای خویی قرار بگیره که به اولویت اونا استناد بکنه. دلیل سوم هم روایات بود که خب دو تا روایت رو عرض به حضور شما ما نقل کردیم و معلوم شد هیچ کدام دلالت نداره. دلیل چهارم اجماع. اجماع منقول و محصل بر اعتبار لفظ در عقد نکاح به اصطلاح وجود داره. در کلمات بسیاری این از فقها تعبیر اجماع نقل شده. شیخ انصاری ملاحظه فرمود و اجمع العلماء، در کلمات دیگران هم آمده. و جالب این است که تعبیر به اجماع حتی در کلمات فقیهانی که صاحب سلیقه های مختلف هستند، مثل شیخ صدوق از یک طرف و ابن جنید از طرف دیگر، شیخ صدوق بر اعتبار لفظ تأکید داره و میگه باید در عقد نکاح لفظ ذکر بشود. بله، فتوا دادن و به اصطلاح رو این تأکیدم دارن. از اون طرف یه کسانی مثل ابن جنید که حالا یه مقداری سلیقش و سبکش متفاوته با شیخ صدوقه، او هم چنین فتوایی را ذکر کرد. یعنی ابن جنید و اتباعش، شیخ صدوق و اتباعش و مثل شیخ مفید و دیگران، اینا همه فتوا دادن به اعتبار لفظ در تحقق نکاح و اینکه نکاح محتاج عقد و ایجاب و قبوله. و این امری است که چه بسا بتوان اون را تحصیل کرد، یعنی هم اجماع منقول بر اون هست هم اجماع محصل، بلکه بالاتر متفق بین فریقین است. این مورد پذیرش همه فرقه های اسلامی است که در عقد نکاح الفاظ معتبره، بدون لفظ نمیتواند نکاح محقق بشه. این که کسی مثلا با فعل، حالا این فعل میتواند تسلیم المرأه الی الرجل از ناحیه پدر و مادرش باشه، یا بردن وسایل زن به خانه مرد، یا حتی وقاع به قصد المواقعه، به قصد زوجیه، که عرض کردیم مرحوم آشتیانی در تقریرات نکاح حاج شیخ این رو نقل کرده که بعض من آسرناه معتقد است با وقاع و مجامعت به قصد زوجیت، زوجیت محقق میشه. این رو بعضی فرمودن، ولی مسئله به هر حال ظاهراً قابل انکار نیست. این اجماعی است، مورد اتفاق در همه فرقه های اسلامی که برای تحقق نکاح ما محتاج به عقد و لفظ هستیم. واقعش اینه که نادیده گرفتن این اجماع کار دشواری است و مهمترین دلیل بر اعتبار لفظ هم همین اجماع. دیدید نه قیاس اولویت برخی، نه قیاس استثنایی برخی، نه روایات، هیچ کدام دلالت بر اعتبار لفظ نداره. فوقش اینه که ما این رو به عنوان مؤید بتوانیم برخی از این روایات رو قرار بدیم. تنها دلیلی که از همه مهمتره و قابل اعتناعه و نمیتوان از کنار اون به آسانی گذشت، اجماع. و حتی حالا این اجماع در باب نکاح موقت هم خب مورد توجه قرار گرفته. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم که بر فرض تنزل از ادله اجتهادی میتوان به او پناه برد، استصحاب عدم زوجیته. اگر ما دلیلی فرض کنیم نداشته باشیم، دلیل لفظی نداشته باشیم که ظاهرن هم دلیل لفظی بر این که مثلا میتوان به غیر لفظ هم نکاح را محقق ساخت در اختیار ما نباش، نهایتش اینه که ما شک داریم که آیا به غیر لفظ هم نکاح محقق میشود یا نه. یعنی بدون اینکه صیغه ایجاب و قبول و تزوجتو و قبلتو یا رضیتو ذکر بشه بگیم نکاح محقق میشه، حالا با یک فعلی، حالا کتابتو بعدن بحث میکنیم، اما با یک فعلی، حالا این فعل به هر شکلی میخواد باشه. فرضاً قصد انشاء هم هست، چون اگر قصد انشاء نباشه که مسلم گفتیم از محل نزاع خارجه و صرف ترازی و رضایت باطنی کافی نیست. در نکاح دائم قطعاً این چنینه. خب اگر فرض کنیم دست ما از ادله کوتاه باش، دلیلی هم نداشته باش، نهایت این است که ما شک داریم آیا به چیزی غیر لفظ، با یک فعلی زوجیت محقق می شود یا نه. استصحاب عدم زوجیت اقتضا می کنه بگیم زوجیت محقق نمیشه. خود این استصحاب عدم زوجیت و این اصل میتواند تثبیت بکنه و تأکید بکند اعتبار لفظ را در باب عقد نکاح. و باز یه امر دیگری که باعث تحکیم این نظر میشه این است که ما در باب عقود اصالت الفساد را داریم و اصالت الفساد هم اقتضا میکند که عرض به حضور شما این عقد باطل و نادرست باشه. ما شک داریم که آیا با فعل عقد صحیحه، آیا تحقق پیدا میکنه. اصالت الفساد مقتضی عدم صحت و بطلان عقده. فتحصل مما ذکرنا کله، که در نکاح دائم لفظ معتبره. حالا اینکه چه لفظی، اینو بعداً بحث میکنیم، چون خود لفظ و کیفیتش و اینکه مثلا آیا نکاح دائم را میتوان با لفظ متعتو که از الفاظ دال بر نکاح موقته محقق ساخت یا نه، اینکه این لفظ چه شرایطی باید داشته باشه، اینا رو بعداً بحث میکنیم. فعلا در اصل اعتبار لفظ داریم سخن میگیم، که محصل ادله این شد که لفظ در عقد نکاح معتبره. در مقابل لقائل ان یقول یا یمکن ان یقال، که ما ادله ای هم داریم که دلالت بر عدم اعتبار لفظ میکنه. حالا ادله این قول مثل قائلینش هم قلیل و ضعیفه. حالا یکی دو تا دلیل هم چه بسا بتوانیم برای عدم اعتبار لفظ ذکر بکنیم، و اینکه ما میتوانیم نکاح را بدون لفظ و بدون ایجاب و قبول، یعنی با فعل تحقق ببخشیم، اینم حالا برخی از ادله است که این رو انشاءالله جلسه آینده روز شنبه انشاءالله تر خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین. ما غفلت هم کردیم، امروز چهارشنبه هم بود و عرض به حضور شما، حالا انشاءالله از هفته آینده هم بحث رسالت الحقوق رو داشتیم، هم باید روایتی میخوندیم دیگه، حالا من توی برنامه ای دارم انشاءالله اینو هفته آینده انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.